الرحمن الرحیم، جلسه 57 از شرح المظاهر الالهیه را خدمت حضرت استاد جوادی آملی هستیم. امروز 28 تیر 1400 هست. با عذرخواهی از تأخیری که ایجاد شد در خدمت جناب استاد هست. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه اعلم أن هذا الروح الطبي الذي يتقوم به البدن مثاله جرم له نور كنار السراج، فالقلب له كالمسرجة، والدم الأسود الذي في باطن القلب له كالفتيلة. در کتاب شریف المظاهر الالهیه که در دو فن مبدأ و معاد بحث می کند، شونات مبدأ و معاد هم طبعا مطرح است. گاهی اوقات مباحث در مبدع مطرح می شود و گاهی اوقات بحث ها در معاد، چون همه در ارتباط با حقیقتی است که هو الاول و الاخر است و هو الظاهر و الباطن است. در کتاب الشواهد الربوبیه مباحث در حقیقت سیاسی به عنوان شؤونات مبدع شناخته شد و در الهیات بالمعنى الاخص در اون زمینه مطرح می شود، البته الهیاتی که به مربوط به مبدع است. اما در کتاب شریف المظاهر الالهیه مباحث سیاست به فن دوم که فن معاد هست که انشاءالله خواهیم رسید مطرح است. اما نکته قابل توجه این است که چه بحث ها را در فضای مبدع ببینیم چه در فضای معاد، مباحثی که به سیاست و دانش سیاسی برمیگرده، اینها به اقتضای به اصطلاح هم نگرش های دینی و کلامی ما هست، هم به اقتضای نگرش های فلسفی و سنت فلسفی ما. ازا گاهی اوقات تو مباحث نبوات دیده میشه، گاهی اوقات تو مسئله معاد دیده میشه، که حالا انشاءالله در فن دوم که از این کتاب المظاهر الالهیه ملاحظه خواهید فرمود این مسئله مورد توجه هست. اما نقطه مشترک این است که اینها از شؤونات الهی است، یعنی مسائلی که به سیاست برمیگرده، هستی سیاست، چیستی سیاست، لمیت و هدف و غایت سیاست و این گونه از بحث ها از شؤونات الهی محسوب میشه و در الهیات به معنای اخص جای گفتگو داره، حالا یا با رویکرد مبدع یا با رویکرد معاد در حقیقت که حالا بحثش خواهد آمد. تفاوت جوهری که مسئله سیاست در این نگاه داره با اونچه که امروز در دانش سیاسی ما مطرح است این است که در دانش سیاسی امروز این بحث رو کاملا یک بحث زمینی میدونن و نگرش های اعتباری محض انسانی رو در او دخیل میدانند و هر نوع دخالتی غیر از مسئله انسانی رو یک امر نافرجامی میدونن که موجب احیانا نابسامان کردن مسئله استش. خب این یک نگاهی است به هر حال امروز به چنین تحلیلی بعضن بعضی از فیلسوفان سیاست رسیدن، اما فیلسوفان سیاست اسلامی و متکلمان و فقها چه این باوری دارند که سیاست معنای عام کلمه، نه مسائل جزئیش و نظام هایی که در بحث های سیاسی مطرح است اون اصول، قواعد و زمام کار به دست مبدع متعالی و پروردگار عالم است و اعتبارش از اونجا داده می شود. به هر جهتی که باشد، چون خدای عالم زمام امر انسانها را شخصا به عهده گرفته و این موجود با بافت وجودی که دارد، شرایطی که برای او و هم نوعان او و جوامع مختلف وجود دارد، امری است که مدبرات امر هم قابلیت این معنا رو مستقیما ندارند، بلکه پروردگار عالم از باب الحکم الا لله در یک سطح انسان را ملاحظه فرموده است که اداره این انسان جز به اراده حق سبحانه و تعالی امکان پذیر نیست و لذا انبیا را اینگونه فرستاد و قدم به قدم با آنها داره همراهی میکنه، در جریان حضرت آدم، در حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، قدم به قدم با اونها هست، این کارو بکن، اون کارو نکن، با اونها درگیر نشو، با اونها درگیر بشو، با اونها صلح کن، با اونها جنگ کن و تماما این گونه از بحث ها رو با انبیا با رهنمودهای مستقیم پروردگاری داره انجام میده و شما این گونه از مسائل رو در طی این 23 سال رسالت رسول گرامی اسلام و سایر انبیای الهی دیدید که بخش قابل توجه اینها به اون سیاست ها برمیگرده و مباحثی که به جنگ و صلح برمیگرده، به رهنمون شدن جامعه به مباحث، شما مسئله مشارکت سیاسی رو به عنوان و شاورهم فی الامر یا بحث بالاتر و امرهم شورا بینهم و امثال ذلک، اینها هم به عنوان آموزه‌های مستقیم پروردگاری است که در مباحث اجتماعی و مسائل سیاسی این گونه پروردگار عالم رهنمایی میکنه و راهبری میکنه تا انبیای الهی در حقیقت در این رابطه تنها نمونند و گاهی اوقات انصافا منتظر وحی الهی بودند که این گونه از بحث ها رو چگونه پیش ببرند، با یهودی های بنی قریظه چیکار بکنن، با دیگران مسیحی ها چیکار بکنند، امثال ذلک، اینا همه بر اساس رهنمودهای مستقیم الهی بوده است و مباحث سیاسی اونقدر بحث های به هر حال پیچیده ای داشت که این رهنمودها لازم است. بنابراین اصلا تصور این که ما از جایگاه دین بخواهیم سخن بگیم و بحث سیاست رو یک امر صرفا زمینی بدانیم، این یک فرافکنی جدی است، یا باید بگیم دین رو بذاریم کنار و منهای دین بخواهیم مباحث سیاسی رو بنگریم، یا اگر خواستیم بگیم که متدین هستیم و به دین اعتقاد داریم و باور 100% جلو بریم که این مسئله بخش راهبری اصلیش به امر الهی است، این تردید در این رابطه دیگه معنا نداره. و مخصوصا جریان قدیر و یا برخی از آیاتی که به صراحت دلالت بر ولایت الهی داره، انما ولیکم الله و الرسول و الذین الذين يقيمون الصلاه و سایر آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره، تردیدی در این نیست که این اعتبار برای سیاست یک تشریع است، نه اینکه یک اعتبار صرف باشد که بعضی از آیون اندیشیدن. و امام رضوان الله تعالی علیه هم دقیقاً بر همین مبنا مباحث انقلاب و نظام اسلامی رو پای ریزی کردن و غیر از این نمیتونه باشه اصلا. مبانی کاملا روشن و شفاف و اساسی پای ریزی شده است. بنابراین اعتباری صرف به معنای اینکه مسئله سیاست یک امر زمینی باشه و رها شده باشه این گونه نیست. و اگر کسانی در درس آیت الله جوادی آملی شرکت کردند و حضرت آیت الله جوادی آملی این بحث رو در حقیقت نظر داشتن که جنبه الهی بدن، نه یعنی اینکه میخواستن مثلا تصنعی یک کاری بکنن، به تعبیر برخی ها یک لباسی را بر اندام سیاست بپوشانند، نه، بلکه هویت سیاسی متخذ از دین این گونه است که زمام امر به دست پروردگار عالم است. البته نظام های اجتماعی شکل میگیره و جزئیاتی داره که به امر بشر واگذار شده، مثل بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل که این اصول و امهات بیان شده ولی رها شده نیست. شما میبینید که فقه ما در باب اقتصاد چقدر آموزه های صریح رو از جریان الهی در باب اقتصاد داره. ما میتونیم بگیم مثلا برخی ها تلاش میکنن که بر اندام اقتصاد انسانی یک لباس الهی بپوشن، نه، اصلا هویت اقتصاد ما رو در حقیقت بر اساس رهنمودهای الهی است، گرچه چرا که در نهاد و فطرت بشر هست در لحاظ مسائل اقتصادی اونها هم دیده شده و لحاظ شده و مرتکز در اذهان جامعه به لحاظ مسائل اقتصادی هم مورد توجه ربوبی بوده است. اما آیا این باعث می شود که احل الله البیع و حرم الربا نباشه؟ آیا این باعث می شود که مثلا مسائل داد و ستدها با معیارهایی که بیان میشه، مثلا مثل خیار مجلس، خیار عیب، خیار فلان و این گونه از بحث ها از جایگاه شریعت مقدسه دیده نشه، ما بیان بگیم که ما لباسی را از جایگاه الهی داریم بر اندام اقتصاد میپوشانیم؟ نه، این گونه نیست، بلکه هویت اقتصادی ما کاملا از جایگاه الهی تأمین میشه، هویت سیاسی ما از اونجا تأمین میشه. و اونایی که در درس آیت الله جوادی آملی شرکت کردن و احساسشون این بود که آیت الله جوادی آملی دارن این کار رو قدسی میکنن، نه اینکه ایشون دارن این کار رو قدسی میکنن، نه، حکومتی که میخواد بر مبنای دین شکل بگیره، این بدون شک کاملا از هویت راهبری الهی میگیره. و اگر کسی دین رو کنار بگذاره، بگه آقا سیاست کاملا یک امر زمینی هست، یک امر اعتبار اجتماعی صرف هست، خب طبعا مسئله رو ممکنه که از زاویه دیگری ببینه و مثل نگرش های به اصطلاح سکولاری در حقیقت مسئله از اون بود قابل بررسی است. اما ما که با ظرفیت های دینی داریم سخنگیم، باید باور برسیم که در حقیقت اصول، امهات و سیاست در نظام الهیاتی شکل میگیره و از اونجا تعمیم میشه. ولذا فیلسوفان ما هم در سنت وقتی بحث نبوات رو مطرح میکنن، حتی جناب شیخ الرئیس در الهیات، در شفا و همچنین در اشارات و مشخصا جناب سر متعلقین در حکمت متعالیه، این بحث رو این گونه از شؤونات الهی دیده و به چیستی سیاست، هستی سیاست، لمیت سیاست و حتی بعضا ایوش این هو فی ذاته که به مباحث درونی سیاست هست، تا حد زیادی در حقیقت از جایگاه الهیاتی بحث می شود. بنابراین این رو ما داشته باشیم و امام رضوان الله تعالی علیه هم بر اساس همین روی کرد مباحث وجود داشته. این همه حکومت اسلامی داشتن یا جمهوری اسلامی داشتن، یعنی همین دیگه، و اگر نه اسم اسلام باشه اما هویت اسلام نباشه، رهنمودهای الهی نباشه و دست خدا در امر سیاست به این معنا نباشه این نیست. البته باز تأکید میکنیم که این معناش این نیست که این یک امر قدسی صرف هست و بشر در اون نقشی نداره. نه، همون مقداری که در قدیر اتفاق افتاد. در قدیر چی اتفاق افتاد؟ که خدای عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مأمور به جریان حکومت کرد و مردم هم طبق بیان پیامبر آمدند و این جایگاه رو تایید کردند، با بیعت خودشون همراهی خودشون رو نشون دادن و این بیعتی که در فرهنگ دینی ما بسیار فراتر از جمهوریت مطرح است. یعنی جمهوریت به معنای این نیست که به اصطلاح فقط حضور باشه، بلکه یک حضور پررنگی است که با یک معاهده همراه است، با یک عهد همراه است، یک میثاق سنگینی در این مسئله وجود دارد و حتی دعای عهد هم که ما در حقیقت داریم برای این استش که این تجدید باشه، اللهم انی اجدد هذا العهد رو، و این مسئله بسیار جدی هستش. اون کسانی که با امام زمان تجدید عهد میکنن، این قطعا مسئله ولایت تکوینی نیست، اون که گاه خودشو داره. این تجدید یعنی این که انی سلمون لمن سالمکم و حربان لمن حاربکم، اینه که هر کجا شما هستید ما هستیم، هر کجا شما از ما پیروی و طاعت بخواید ما هستیم، ما شما باور داریم که شما از جایگاه پروردگار عالم و صاحب ولایتی النبی اولا بالمؤمنین انفسهم هست. برای این درس آیت الله جوادی آمونی در خارج فقهشون در باب ولایت فقیه لباس دوزی نبود که بیان لباسی را برای سیاست از جایگاه اسلام بدوزن، بلکه هویت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی اقتضاش این است که زمام امر از ناحیه پروردگار عالم باشه، و الا ما نیازی به مقبوله عمر ابن حنظله نداریم، نیازی به مباحث روایات ابی خدیجه و امثال ذلک نداریم. اصرار بر این که جریان خلافت اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت رو نداریم، همه و همه برای این استش که این مسائل هم در لحاظ دینی دیده شده. خب این تکمیله ایست نسبت به بحث هایی که در جلسه قبل داشتیم و باز بحث رو دوستانی که مخاطب این برنامه در حقیقت بیشتر دوستان پیشگاه علوم سیاسی هستند و بحث ها رو میخوان که از این منظر هم داشته باشن، سه ماهی نستش که اطلیمون هم بحث دایی که در فضای انسان شناس در اساس سفیه آمی در سنت هست. اما جناب متعدد این رو از ذکر خودش حامل در این تحمیل کنه، اولا تحمیل کنه حکمت یعنی این برگی ها بر اساس آنچه که در نظام وحیانی ما و قرآن ما خصوصا آمده است، قرآن عزیز و کریم ما آمده است، بیان شده. خدای عالم انسان رو بر اساس تعریفی که جناب زاده متعلم داشتن در 7 مرتبه از تراب گرفته تا اون نفس رحمانی و نفخه رحمانی، قوم نفخت و فیه من روحی، اینا درجاتی است که همه و همه در ساخت هویت انسانی دخیل بودند و هستند. نکته‌ای که در بحث امروز مطرح است این است که خب این ساختار بدنی انسان چه به اصطلاح مایه‌ای داره و چجوری باید این رو مورد بحث و بررسی ما قرار بدیم. خب طبیعی است که بدن هم مثل سایر موجودات از یک عناصری، بساطی، مرکباتی، نفسانیاتی، روحانیاتی، مبدعاتی و مکوناتی بر اساس اونچه که دیروز ملاحظه فرمودی در جلسه قبل تشکیل شده. اینها همه عناصر تشکیل دهنده این حقیقتن. ولی برای اینکه این حقیقت رو ما بتوانیم بهتر بیابیم، مثالها و نمونه های خارجی رو هم داریم به کمک میگیریم که شبیه سازی بکنیم و بگیم که این انسان چگونه موجوده. شبیه ترین موردی رو که جناب سر متعلقین دارن برای نفس انسانی و حقیقت انسانی بد انسانی بایدی کرده، یعنی انسان مرکب از ما صورت دادن هست مثال میزن نور کردن الله بخشش رو در جل قبل رو هم در اساس همون ذهن در مقام انسان بیجای و آیوش رو هم دارم شد جداره
صداتون قطع و وصل میشه جناب استاد. حالا نمیدونم دوستان چجوری صدا رو دارن، ولی از من صدا همطوری صدا و تصویر قطع و وصل میشه.
اینا الحمدلله علامت ها جوای لکسای علامت های روشنی هست اینه که من دارم. من دارم از همین LTE استفاده
میکنم. الان میشه که خوبه. الان صوت و تصویرتون خوبه. الان
عرض کنم با این توضیح ما میریم به سراغ این که اون تمیهی که جناب این نظر دارم رو باز کنیم. یه راق رو نگاه بکنیم. یه چرا خواهی مسترجی داره، یایگاه پایی داره، راقدی داره که بالاخره این در اون یه جا این رو در هر خودتون داشته باشید. من برای اونی رو روحن که دوله اون تأمین میشه. این هم از اونی که دوام داره دوام هست. هست و زید هم بیشون هم بیرون کامل میاد و موجب اتفاق و خاموش شده نمیشه. یا گاهی اوقات درون یه اتفاق میفته به رغم اینکه قضا داره و فتح تیله هم داره، اما از درون اختلالاتی ایجاد میشه که خاموش میشه. این
واقعیتی
که شما
صوت و تصویر همچنان
میتواند اون بدنش مسابقه دانش باشه، اندیشه‌ای که برای او هست اندیشه بله خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم چون صوت و تصویر همچنان قطع وصل میشه. من پیشنهادم اینه که تصویر رو قطع فرمایید، از صوتتون فقط استفاده بکنیم، احتمالا اینترنت ضعیف باشه. صداتون میگم، هم صداتون هم همچنان قطع و وصل میشه، نمیدونم مشکل واقعا چیه. همچنان ما صداتون رو با قطع و وصل میشنم. دوستان دیگه هم همطوری با قطع و وصل میشنون صدای استاد رو.
از ناحیه ما باشه شاید مشکل از ناحیه شما و اینترنت اونجا باشه. اینجا من الان تصویر رو قطع کردم، صدا من درست واضح میاد؟
من با قطع و وصل میشنوم. اگر دوستان هم همطوری میشنوند اظهار نظر بفرمان ببینیم.
شما خیلی خشم میاد، من نتونستم بازی بشم.
بله بله صدا قطع وصل میشه. بله دوستان دیگه هم نوشتن که مفهوم نیست، مثل اینکه اینترنت خیلی اوضاعش خوب نیست.
من بحث کردم با جناب آقای
صداتون رو داریم ولی هم ضعیف هست هم قطع وصل میشه، خشخش هم بهش اضافه شده. احتمالا صدای من هم همینطوری هست.
بله الان به هر حال من منتظر هستم که از طرف شما مشکل نباشه. من فکر کنم که بحث ما ادامه بدیم از طریق انشالله که درست
بله بشه. الان بهتر شده جناب استاد، بهتر شده، بفهمم.
خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. بنابراین جناب صدر متعلین از باب اینکه به این مسئله مداری برای ما روشن بشه تشبیه کردن به یک چراغی که این چراغ چراغدانی دارد و فتیله‌ای دارد، زیتی دارد، زجاجه‌ای دارد و امثال ذلک، که همه اینها در هویت این چراغ دخیل هستند و نقش تعیین کننده ای رو دارن. انسان هم با چنین هویتی در حقیقت هست، جسمی دارد و روح بخاری در حقیقت برای او هست و اندیشه ای در حقیقت دارد و غذایی می خورد تا اندیشه بتواند کارآمد باشد و حتی همونطوری که اطفا و خاموش شدن چراغ گاهی اوقات از درون است، گاهی وقت از بیرون، سقوط انسان هم همین است، گاهی اوقات اختلالات درونی و گاهی اوقات هم ریح عاصف به تعبیر ایشون از بیرون موجب خاموش شدن این وجود انسانی است. با این توضیحات بحث رو به لحاظ متنی جلو میبریم. تنبیهون اعلم ان هذا الروح الطبی، منظور همون روح بخاری هست، الذي يتقوم به البدن، که بدن در حقیقت به وسیله او قوام پیدا میکنه، همون مزاج، همون روح بخاری، مثاله جرم که له نور کنار السراج. اگر ما بخوایم مثالی بزنیم، شبیه سازی بکنیم، مثل یه جرمی است که دارای یک نوری هست. مثل چی؟ کنار السراج، مثل اون ناری که آتشی که در حقیقت برای چراغ. البته برخی از نسخه ها که در این کتاب تصحیح شده بنیاد صدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا کار شده، این نسخه نسخه کامل تریست و نسخه دیگر دیده شده است، نور رو نوشتن که نور سراج و اینم بهتر هست. و القلب له کالمسرجه، که اون چیزی که قالب برای او محسوب می شود مصرجه. مصرجه همون چراغدان است یا پایه چراغ است، اونگونه که در کتاب لغت آمده. و دم الاسود، اون خون سیاهی که فی باطن القلب هست، فی باطن قلب هست برای انسان، کل فتیله هست. حالا اینا بر اساس طب قدیم جناب سید متعلین دارن بحث رو ملاحظه میکنن که تشبیه سازی اینا هیچ نگرش فلسفی نداره. این بحث ها مباحث فلسفی رو به لحاظ وجودی تحلیل کردن که انسان شناسی، انسان به لحاظ هویت همون بساطت است، مرکبات است، روحیات است، نفسانیات است و به اصطلاح فخت و فیه من روحی هست و امثال زاره. اینا مباحثی که داریم میخونیم هیچ سبقه فلسفی نداره. همونطور که خودشون فهمودن، اگر بخوایم مثالی برای انسان داشته باشیم، مثال سراج هستش، کتیله. و ما یتغذا بهی من الاغذیه اللطیفه کزیت، اونچه که به اصطلاح غذای یک نار هست یا نور هست باید لطیف باشه، مثل زیت، که زیت روغنی است که از زیتون یا امثال ذلک میگیرن و این غذایی است که میخواد نور تولید بکنه. بل حیات الظاهره فی اعضاء البدن به سببه که ضوء السراج فی جمله البيت. الان چراغ خانه ما روشن است، چراغ خانه وجود ما روشن است. چرا؟ چون همین سازکاری که غذا میخواد، فتیله وجود باید روشن باشه که تعبیرشون خون دم سیاهی است که در باطن قلب وجود داره و نظائر آن که الان ما روشن هستیم، همین که صحبت میکنیم، همین که میبینیم، همین که میشنویم، همین که حس میکنیم، این روشنی وجود ماست که به این صورت هستش. بل حیات و ظاهره فی اعضاء البدن به سببهی که ضوء السراج فی جمله البيت. و کما ان السراج اذا انقطع زيته انتفى فسراج الروح ايضا ينتفي اذا انتفى غذاؤه. چراغ روح انسانی هم زمانی که غذاش تمام بشه خاموش میشه. الان خیلی ها حیات نباتی دارن، حیات حیوانی دارن، اما حیات انسانی ندارن. چرا؟ چون حیات انسانی به غذایی است که به روح میرسد. اگر اندیشه نباشه، تعقل نباشه، عشق نباشه، اختیار نباشه، حریت نباشه، این هویت انسانی مختل است، حیات انسانی نیست. و اینها ارکان تشکیل دهنده هویت انسانی هستند، اینها غذای روح انسان هستند. انسان از اون جهت که انسان است، این ویژگی ها رو باید داشته باشه. و کما ان السراج اذا انقطع زيته انتفى فسراج الروح ايضا ينتفي اذا انتفى غذاؤه. و کما ان الفتيله قد تحترق و تسير رمادا بهيسي که لا تقبل الزيت فینتفع السراج مع کثرت الزيت فكذلك الدم الذي تشبث به هذا البخار في القلب فینتفی مع وجود الغذا فانه لا يقبل الغذا الذي يبقى به الروح كما لا يبقى الرماد كما لا يبقى الرماد الزيت فلا يتشبث به الناريه. خب همون طوری که چراغ اگر زیتش و روغنش تمام بشود، سراج هم تمام میشه و خاموش میشه، چراغ روح انسان هم ینتفی خاموش میشود اذا انتفا غذاؤه. و غذای روح هم همون علم است و عمل صالح است و ایمان است و اخلاق است و امثال ذلک. و کما ان الفتیله قد تحترق و تسیر و رمادن، گاهی اوقات این شعله ور میشه و کم 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 تبدیل به رماد و خاکستر میشه، به حدی که دیگه لا تقبل الزیت، ولو هم روغن داشته باشه، زیت داشته باشه، اما فتیله دیگه از بین رفته و قبول نمی کنه. فینتفع السراج مع کثرت زیت، با اینکه زیت و غذا داره اما خودش دیگه امکانی نداره، مثل که انسانی که توان مالیش زیاد باشه اما سلامتی برای او نباشه. فکذالک الدم الذی تشبث به هذا البخار فی القلب، دمی که تشبث میکند و میگیرد این دم رو، این بخار، همین روح بخاری در قلب انسانی، در قلب صنوبری. خب فینتفع مع وجود الغذا، با اینکه غذا داره این انسان خاموش میشه. چرا؟ چون اون دمی که بناس این نقش رو داشته باشه، مثل فتیله باشه، این از بین رفته است. فانهو لا یقبل الغذا الذی یبقا به الروح، غذایی رو که روح به وسیله اون غذا باقی میمونه رو نمیتونه قبول بکنه. خون وقتی مثلا آلوده شد یا از بین رفت، دیگه آدم هرچی هم غذا بخوره تبدیل نمیشه به خونی که به غذا در حقیقت، چون ما یه طعام داریم یه غذا داریم، اینی که میخوریم طعام است، اونی که تبدیل به خون میشه این میشه غذا، که این غذا در حقیقت مغذی است نسبت به متغذی. موی سر، ناخن دست و پا، پوست و همه و همه اینها غذا میخوان نه طعام، و این نیازمند به این مسئله هست. بنابراین کمالا یقبل الرمادو از زیته فلا یتشبث بهی الناریه، ناریه هم طبعا به او تمام نخواهد شد. خب با توجه به تمام شدن زمان و همچنین محدودیت اینترنت، جناب آقای دکتر لکسایی اگر مطلبی هست بفرمایید.
خیلی ممنون جناب استاد. دوستان نوشته بودن متن کتابم گذاشته بشه، من داشتم تلاش میکردم که متن رو بذارم، چون پی دی اف بود دیگه بارگذاری متاسفانه نشد. و حالا خیلی ممنون، امروز هم ابتدای جلسه وقفه ایجاد شد، هم در واسط و اواخر جلسه وقفه ایجاد شد که من عذرخواهی میکنم. به نظر مشکل با مشکل از اینترنت باید باشه. برای
بله اینا ضعف اینترنت باشه. بله
آره، این یه مقدار خوب کار رو چیز کرد. اون بحثی که حضرت عالی فرمودید بحث به نظرم بحث مهمی بود، باز مثل دیروز که یه بحث خیلی مهمی رو حضرت عالی فرمودید، امروز هم همینطور بحث خیلی مهمی رو فرمودید. در اون قسمت، حالا اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارن یا میخوان تایپ بکنن یا شفاهی صحبت بکنن، من یه نکته رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی. در اون بحث قدسی بودن، صاحب نظرانی که این بحث رو مطرح میکنن اونجا میگن که به اصطلاح اینها قدسی میکنن سیاست رو و حکومت رو و دولت رو، و منظورشون اینه که اجازه نقد و انتقاد و اعتراض و اینها داده نمیشه، و شاید اون جنبه مثلا اگر من بخوام حالا از طرف اونها مثلا یه توضیحی بدم، شاید اون بخش به اصطلاح اسلامی بودن رو به اون معنی کلیش در واقع میتونن قبول بکنن، ولی تلقیشون از به اصطلاح قدسی بودن اینه که اینجا امکان انتقاد و اعتراض و اینها گرفته میشه از مردم. این بخش رو من فهم کنم حالا با اون توضیحی هم که حضرت عالی فرمودید که حالا هم آموزهای قرآنی و هم نبوی و روایی به هر حال اونجا مردم رو به حضور و مشارکت و فعالیت و اینها دعوت میکنه، و بخصوص اون پذیرفتن خب باید یک پذیرفتن آزادانه ای باشه. به نظرم این نگاه رو داره مرتفع میکنه، منتها من گفتم مجدد خدمت حضرت عالی طرح بکنم، اگر مطلبی تو این قسمت دارید اضافه بفرمایید که بیشتر استفاده
بود. بله، عرض کنم که اگر کسی با ماهیت دین آنا باشه میدونه که دین با توجه به جنبه های مختلف حضورش رو داره توجیه میکنه. مثلا در باب عبادات خب آقا حج مثلا چجوری انجام میشه، یا نماز چجوری انجام میشه، یا روزه چجوری گرفته میشه. در این گونه از مسائل 0 تا 100 این مسائل رو اراده الهی داره تعمیم میکنه و هیچ بخشی از انسان در این رابطه دخیل نیست و انسان در این رابطه تابع محض است. اما مسائل دیگری که اسلام آورده کاملا با هویت اجتماعی همراه ساخته، مشارکت جامعه رو خواسته. اگر این صورت بود خب مثلا ولایت علی ابن ابی طالب رو هم تو همون مدینه اعلام میکردن دیگه. اگر آمدن در جریان قدیر این جمعیت رو ساختن، این مسئله رو اینجوری ایجاد کردن، آمده ها رفته ها بیان و این همه مسائل، بل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد اینجوری، این نشان از این است که هویت مردم در مسائل سیاسی و اقتصادی کاملا نقش پذیره و تعیین کننده است. سهمی که برای مردم در این گونه از مسائل است سهم بسیار مهمی هم هست، ولی بعضیا که متاسفانه دین رو و هویت دین رو نمیشناسن فکر میکنن که سیاست مثل عبادته، که همونطور که در عبادت امر صرفاً قدسی محض است، سیاست هم این گونه است. نه، سیاست جنبه های متفاوتی داره، توش بحث امر الناس مطرح است، توش بحث امر الله هم است. اون بخشی که امر الناس هست عمدتاً هم در حقیقت تو این گونه از بحث ها حضور مردم پررنگه و جا برای این مسئله وجود داره. اتفاقاً یکی از کسانی که این فضا رو تفکیک کرده و فضای امر الناس رو در بحث امر الله و کنار امر الله قرار داده و مناسبات رو ایجاد کرده آیت الله جوادی آملی در همین کتاب ولایت فقیه. من خواهشم این است که کسانی که در فضای سیاسی و سیاست عامی میخوان بررسی بکنن حتما این کتاب ولایت فقیه حاجه ها رو، واقعا نباید در حد یک مطالعه، این باید به مباحثه گذاشته بشه، به بحث و بررسی گذاشته بشه و به درستی خانش بشه، نه فقط خونده بشه، نه تدریس بشه. واقعا این یک فقه سیاسی فوق‌العاده عمیقی است که در حقیقت از لابلای اون متون اصیل اسلامی ما، از بحث‌های فقهی، کلامی، حتی فلسفی این کمک گرفته شده، به این صورت در آمده. بنابراین این قدسی بودنی که در مباحث سیاسی هست کاملا با اون چی که در مباحث عبادی هست متفاوته و بنا نیست که یک امر اجتماعی که یک بخشش با کاملا با مردم زور داشته باشه رو خدای عالم پررنگ بکنه و از اونها بگیره، ولی مسئله عبادی رو نه، کاملا صدر و ذیلش رو. شما چند تا سنگ بخواید به جمرات بزنید، چه روزی باید بزنید، کی باید بزنید، اینا همه جزئیاتش به لحاظ مسائل عبادی قدسی دیده شده و تموم شده رفت. اما هرگز در باب مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مباحث فرهنگی، این معاشرت ها هرگز به این صورت نیست، بلکه اصول و آموزه هاییست که اینها در حقیقت در فقه ما راه خودشو پیدا کرده است.
جناب فاضلی هم مطلبی نوشتن، نمیدونم شفاهی میخوان صحبت بکنن یا بنده اون جملهشون رو قرائت بکنم. اگر میخواید صحبت بفرمایید میکروفون رو فعال کنید.
من نوشتهشون نمیبینم.
بله نوشتهشون، حالا اگر شفاهی خواستن صحبت بکنن میکروفون رو فعال بفرمایید. نوشتن که تشبیه برای فهم مسائل معقوله، گویا ملا صدرا اساس رو بر تشبیه گذاشته و بر آن تمرکز کرده.
به هر حال تشبیه ذهنیت رو برای فهم یک مسئله به میدان میاره. نقشش تشبیه و مثال هم اون نقش متوسط است، همونطور که این دوست بزرگوار فرمودند. بله، یک حقیقت معقول اگر بخواهد به ذهن بیاد نیازمند به مثال و شبیه هستش. جناب صدر متعلین میخواد این انسانی که این گونه برای او تعریف بیان کردن و عناصر، بساعد، مرکبات، روحیات اینا بیان کردن، اینا رو در حقیقت بخوان تشبیه بکنن به یک چراغی تشبیه کردن که این عناصر درش نقش داره، زیت هست، فتیله هست، زجاجه هست، مسرجه هست و اطفاء داره، احراق داره و امثال زاده.
ممنون و سپاسگزار از
خواهش میکنم. سلامت باشید انشاءالله.
خیلی ممنون. جلسه رو با ذکر صلواتی بر حضرت رسول صلوات الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکر هستم به همه دوستان، سلام و دعا و التماس دعا هم داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.